بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. یکی از نشانه های عظمت اسلام قوانین و احکام اسلام است. در واقع می شود تعبیر کنیم اعجاز حکمی و قانونی، زیرا 1400 سال قبل اسلام قوانینی آورده چون قوانین ارزش آن امروز برای ما روشن شده است. مثلا ما میبینیم اسلام میگه لا فخر لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأسود على احمر ولا لأحمر على اسود الا بتقوى. فرق میان فرزندان آدم نیست، سیاه پوست، سفید پوست، کوچک، بزرگ، از هر قوم و ملیت، از هر نژاد و در هر منطقه، تفاوت فقط به تقواست. یه همون چیزیست که امروز به نام جامعه جهانی و حقوق تمام انسانها یکسان است و تفاوتی بین نژادها و قومیتها نیست میگن و نتوانستن عملم بکنن. هنوز در آمریکا هنوز مشکل سیاه پوستان از مشکلات مهمه. هنوز جامعه آمریکا حاضر نشده سیاه پوستان رو به طور کامل به عنوان یک شهروند در خود جذب کند و بپذیرد. 1400 سال قبل قرآن مجید فرمود یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. این اختلاف قبیله ها و نژاد ها و زمان ها دلیل بر اختلاف نیست، همه فرزندان یه پدر و مادرید، همه برادرید. اون روز اسلام این ندا رو سر داد، ندایی که بعد از 14 قرن میگن اما عملم نمیتونن هنوز بکنن. احکام دیگر همین گونه است. همین حکمی که در باره شراب و قمار موضوع بحث ماست در آیه 219 سوره بقره آمده قل فیهما اسم کبیر. پیغمبر بگو این شراب و قمار بلای بزرگی است برای شما. اون وقت نمیفهمیدن بلای بزرگی است. شراب خوردن معمول بود، مهریه زنان و چند خیگ شراب قرار میدادن، اینقدر اهمیت به شراب میدادن. اون روز فرمود بلای بزرگی است. امروز معلوم می شود هم بلای برای سلامت انسانی، هم بلای برای جامعه. اما سلامت انسان امروز دانشمندان و اطبا همه معترفند شراب باعث انواع بیماری ها از جمله بیماری های قلبی، عروق، اعصاب و یکی از عوامل سکته های قلبی و سکته های مغزی است. همین چند روز در اخبار آمده بود یکی از عوامل سرطان مشروبات الکلی است. سرطان حتی رو نسل آینده هم اثر میذاره. مادر شرابخوار جنینش هم آمادگی برای ابتلا به بیماری های مختلف داره. اون روز قرآن فرمود قل فیهما اسم کبیر، بشر نمیدانست این معجزه است. آماری دیدم از نظر بلای اجتماعی، این بلای سلامت بود، بلای اجتماعی، در یکی از نشریات معتبر آمده بود 60% قتل‌های عمدی، 75% نزاع‌های خونین منجر به ضرب و جر، 30% جرائم اخلاقی از جمله زنا با محارم، 20% از سرقت ها بر اثر شرابخوریه. حالا چه بلای اجتماعی میشه این قتل ها، این نزاع های خونین، این سرقت ها، این تجاوز های ناموسی، چقدر عواقب داره، دنباله داره، پرونده داره، دستگاه قضایی، زندانها، مشکلات خانواده ها. قل فیهما اسم کبیر. قرآن مجید میگه این مزاریست که از نظر اجتماعی داره. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء فی الخمر والمیسر. اون روز این جمله رو فرمود. علاوه بر این بلای معنوی هم هست، و یصدکم عن ذکر الله، شراب شما را از خدا دور میکنه، شما را از نماز واقعی بر کنار میداره. بلای معنوی، بلای جسمانی و سلامت، بلای اجتماعی، فجتنبو، از آن بپرسی. حالا دنیای مادی امروز بپسندد، ما هرگز چشم و گوش بسته دنبال اونا نخواهیم افتاد و نباید باشیم. این در مورد مشروبات الکلی. اما در مورد قمار جالب است که در قرآن آیه 90 و 91 سوره مائده شراب، قمار، بت‌پرستی، همردیف همه. قرآن مجید ما با دقت در آیات فهمیدیم هیچ وقت چند چیز نامتجانس در کنار هم قرار نمیده. یه رابطه بین این هاست، بین شراب و قمار و بت‌پرستی. رابطهش میدونید چیه؟ بیعقلی و کمعقلیه. آدم دیوونه میره چیزی پول میده میخوره و عقل خودش از دست میده. زر دادن، غلط کردن، دیوانه شدن، پولو میده و این مشروب سم مهلک رو میخوره، دیوانه هم میشه. آدم عاقل این کار نمیکنه. قمار اونم یه نوع دیوانگیست. کسانی بودن ثروتمند، شب رفتن تو قمارخونه، صبح که بیرون آمدن فقیرترین و بدبختترین افراد بودن. تمام زندگیشو باخته. این دیوانگی نیست؟ بت پرستی هم دیوانگی است. سنگ و چوب، توی انسان اشرف مخلوقات با دست خودت میسازی، در برابرش سجده میکنی، این کار دیوانه هاست؟ هر سه نشانه بیعقلی است: شراب خوردن، قمار زدن، بت پرستیدن. همه رو قرآن در یه صف قرار داده. و اما زیانهای قمار، اسلام میگه درآمد باید به واسطه یه کار مفید باشه. کار مفید، کار مفیدم سه رقمه: یا تولیده، یا توزیعه، یا خدمات. تولید کشاورزی، تولید دامی، دامداری، تولید صنعتی، اینا تولیده. توزیع هم این است: تاجر میاد یک جا میخرد، جای دیگه میاره، کاسب میخرد، خوردش میکنه، کم کم به افراد به اندازه نیازشون میده، توزیعه. همه که نمیتونن برن پیش باغدار از او جنس بخرن، باید یه جا بفروشه به کسانی که بیان خوردش کنن به افراد بدن. توزیع اگر واسطه های کاذب در وسط نباشه جز لوازم. خدمات هم مثل کار راننده، نه تولید میکنه نه سوزی، خدمت میکنه. کار طبیب، کار پرستار، اینا نه تولید نه توزیع، خدمات. همه اینا کار مفیده. درآمد در مقابل کار مفید در اسلام مطلوب. آیا کسی که قمار میزند در قمارش مبالغ هنگفتی میبرد، آیا این کار مفیدی انجام داده؟ چیکار کرده؟ با یک عمل شیطانی یه درآمد هنگفتی رو به دست آورده، اون یکی بدبخت شده، این یکی هم خوشبخت نشده. مال باد آورده رو باد خواهد برد. اسلام میگه این کار غلطه. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض. اموالتون رو بیهوده بین خودتون نخورید، باید یک کار مفید و مؤثری باشه. و اون وقت ببینید چه آثار عجیبی داره. اولا قماربازها، اونایی که ادام بدن، سرانجام یا دیوانه میشن یا بیمار عصبی، چون دائما در هیجان دیگه، مشغول قماره، قلبش تاپ تاپ میزنه، فشار خون میره بالا، باختم بردم ببرد، فشار میره بالا، ببازم فشار میره، بیچاره میشه، گرفتار انواع بیماری ها میشن. بسیاری از قماربازان آخر کارشون خودکشیه. شوخی نیست، انسان شب بیاد تو قمارخونه همه چی داره، صبح بره چی نداره. وقتی رو دنده لج افتادن میگه خانمم باش، اتومبیلم هم باش، موجودی بانکم هم باش، هی میبازه. در یکی از روایات امروز میدیم، ظاهرن از امام صادق علیه السلام در میزان الحکمه هست که فی الجاهلیه ان الرجل کان یقامر علی اهلی و ماله. همسرش رو هم میذاشت تو قمار و میباخت. راه غلط انتها نداره. اسلام در یک چنان محیطی ظاهر شد، این معجزه نیست؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والاجسام والازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوه، بپرهیزید. آماری درباره قمار یادداشت کردم براتون اینجا که در یکی از نشریات مربوط به مرکز مطالعه پیشرفت‌های ایران، 90% از جیببری‌ها نتیجه کار قماربازانه، 50% از جرائم مختلف، 10% مفاسد اخلاقی، 30% از طلاقها، 40% از نزاهای خونین، 5% از خودکشیها و انتحارها مولود کار قماربازانه. و عجب این است که دنیای امروز او را به رسمیت شناخته. در فرانسه یه شهری هست، شهر قماربازا، هتل ها، قمارخانه ها، از همه جای دنیا میان اونجا، خودشون بدبخت میکنند و میرن. شهر قمارباز ها. اسلام میگه بشر، با دست خودت آتش به خرمن زندگی خود نزن. قمار فقط آلات قمار هم نیست، این توجه داشته باشید. یه حدیثی هست، بیش از یه حدیث، میفرماید قمار حرام حتی بالجوز. جوز یعنی گردو. بچه‌هایی که گردو بازی میکنن یه گردو میبره، اگر آورد نخور، حرامه. حتی یه گردوش هم حرامه، چون قماره دیگه، گردو بازی کرده، تولیدی نکرده، توزیعی نکرده، خدماتی نبوده، قمار بوده. اسلام دو جا رو استثناء کرده، دو جا نبیشتر، اونم یه هدف عالی، قمارم نیست، برد و باخت عاقلانه است. میگه جمعیتی که مسابقه از سواری میدن، همون کاری که افراد و ورزیده برای میدان جهاد میکنه، برای اینکه ورزیده بشن میتونن برد و باخت هم داشته باشن. هر کسی برنده شد، اسبش زودتر رسید به مقصد، اینقدر بهش بدن. این مانعی نداره. تیراندازان با هم مسابقه بدن، هر کسی به وسط خال زد، از همه بهتر زد، برنده بشه. تیراندازی آمادگی است برای میدان مبارزه با دشمن. اینم کار مفید شد. ما گفتیم کار غیر مفید رو نمیشود انسان درآمدی داشته باشه. اگر کار مفید شد، چرا درآمد نداشته باشه؟ آیا میشود به جای اون تیراندازی های سابق که با تیر و کمان هدف ها می زدن، مسابقه می دادن، برندگان چیزی نبشون می شد، آیا میشه به وسیله تفنگ و سلاح‌های دیگر؟ این سؤالی است که امروز در فقه ما مطرحه و ما معتقدیم بله. یقین داریم که الغای خصوصیت میشه. یقین داریم که هدف اسلام این بوده ورزیده بشن برای میدان جهاد، حالا به وسیله سلاح‌های جدید تیراندازی می‌کنند. با این اگر مسابقه بدن برد و باختی باشه حلاله. توسعه میدیم و همچنین به جای مرکب و اسب سواری اگر از وسایل نقلیه امروز که به درد میدان جهاد میخورد استفاده کنند و مسابقه بدن برنده چیزی عائدش بشه، ما میگیم اون هم جایزه، اون هم جایزه. یا همون چیزی که در فقه به نام الغاء خصوصیت قطعیه از اون نام میبریم. قیاس نیست، استحسان نیست، یه واقعیت. ولی در اینجا دو نکته هست که باید خواهران برادران توجه داشته باشند. گاهی در مسابقات از سواری و امثال اینها تماشاچیا برد و باخت میکنن. من طرفدار اسب شماره یکم، شما طرفدار اسب شماره دو. اگر اسب شماره یک برنده شد من چیزی عایدم میشه، دو بود شما چیزی عایدون میشه. همه پولی این وسط میذاریم، این پولو به اون کسی میدیم که طرفدار اسب برنده شده. اینا حرامه. خود اونهایی که مسابقه میدن اونا میتونن با هم برد و باختی داشته باشن، نه تماشاچی. تماشاچی چی میکنه؟ ورزیده میشه برای میدان جهاد؟ نه، اونی که آمده در میدان کار میکنه اون معیار است. ولی در مسابقات دیگر نه. الان در فوتبال در بعض جاها معموله، فوتبالیستا یه پولی میزنن روی هم، هر تیمی برنده شد پولو به اون بدن. این حرامه. فقط اون دو مورد، تیراندازی، مسابقه سواری، حالا با وسایل قدیم با وسایل جدید. بله، شنا سوال میکنن جز برنامه نیست؟ نه، خیلی ها خیال میکنن شنا هم جز برنامه است. شنا معمولا یه برنامه جنگی نیست، سواری، تیراندازی. شنا خوب آدم بلد باشه، اما مسابقه شنا برد و باختش چرند درست نیست. پس کسانی که مسابقات دیگر رو برد و باخت بکنن اشکال داره. ورزش کار بسیار خوبیه، جوانان باید این سرگرمی سالم رو که هم سرگرمی سالم است هم باعث بدن سالم می شود اینو داشته باشن. اما برد و باخت مالی نه فوتبال نه والیبال نه ورزش های مشابه نباید داشته باشن. یه نکته. نکته دیگر که عرض کنم، دامنه سخن کوتاه، این از یه قمارهای نامرئی اخیراً پیدا شده، قمار نامرئی، اسمشو تجارت و حق واسطه‌گری و امثال ذالک میذاره. میگه 200,000 تومان بده، بعد برو دو تا مشتری پیدا بکن، اونا میگه 200,000 تومان بدن، اون دو مشتری هم هر کدام دو تا پیدا کنن 4 تا، اون 4 تا هم هر کدام دو تا پیدا کنن 8 تا. یه وقت ملاحظه میکن 200,000 تومان دادی تو حساب 10 میلیون بعد از 2-3 ماه اومده. اینو میگیم برد و باخت و مؤسسات هرمی، مثل هرم جلو میره. خیلی جام تبلیغ روش کردن، قانون مجلس شورا آمد جلوش گرفت، دستگاه قضایی جلوش گرفتن، اسمش عوض کردن، دومی رو گرفتن اسمشو عوض کردن. شاید 59 از این مؤسسات کلاهبرداری به نام تجاری پیدا شده. مردم باید عقل داشته باشن، دارن، از خود سوال کنن. ما 200,000 تومان دادیم، بعد از 2-3 ماه 10 میلیون رفت تو حسابمون، این پول از کجا آمد؟ تجارتی شده؟ نه. دامداری بوده؟ نه. زراعت بوده؟ نه. کلاه دیگران برداشتن گذاشتن سر تو. یه عده کمی پولدار میشن، سر شاخه ها، اونایی که ردیف های اولن. در آخر 100,000 نفر هستن که هر کدام 200,000 تومان دادن، 100,000 ضرب در 200,000 کن، به چه مبلغاتی میشه؟ اونا سرشون بی کلا میمونه. قسمت مهمشو مؤسسات میبرن، یه مقدارش میدن به سرشاخه ها. این یه قمار نامرئیه. این از قماری که در زمان جاهلیت بود بدتره، خطرناکتره. این پول حرامه. تو هر خانه ای آمد، اون خانه و اهلش بدبخت میشن. بترسید از این که جوانانتون برن سراغ این کار. آتش سوزانه، برکت از خانتون میبره. یه نوع قمار خطرناک. امیدوارم انشاءالله در این شبهای قدر که نزدیک است، همه بتوانیم به درگاه خداوند متعال برویم و حل مشکلات همه مسلمین جهان و منکوب شدن دشمنان رو انشاءالله از خداوند بخواهیم. والسلام عليكم ورحمة الله.